بسم الله الرحمن الرحیم. درس گفتار غرب شناسی با ارائه حجت الاسلام دکتر احمد رهدار. مکان: مؤسسه فرهنگی تربیتی مصباح الهدا. جلسه پنجم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین.
در این جلسه سری مباحث انتقالی دیده‌ای و زاویه دیده‌ای به بحث حقوق بشر به طور کلی میخوام داشته باشه. همین پشت سر هم یه سری نکات رو عرض میکنم و میریم انشاءالله تا جایی که وقت شد. نکته اول این که من معترض هستم غربی ها غیر غربی ها رو بشر تلقی نمی کنند تا در مورد اونا بخوان دغدغه اعمال حقوق بشر داشته باشند. کل دعوا سر لحاق ملاست. کل دعوا اساسا تو نگاه غرب شرق بشر تلقی نشده، بشر تلقی نشده. یه زمانی ما فکر میکردیم که پژوهش‌های مثلا مستشرقین دوره دوم جریان شرق‌شناسی، یعنی اونایی که تقریبا از نیمه قرن 18 تا نیمه قرن 20 داشتن راجع به اسلام و شرق و اینا کار میکردن، فقط اونها هستن که نجات پرستند. چون میدونید تحقیقات شرق شناسی چند تا وصف ثابت کلی داره، یکی از اون اوصاف ای که تمامی اینها از یک روح نجات پرستانه داره سرچشمه میگیره. تلقی این بود که مثلا فرض کنید جریان شرق شناسی در مرحله سوم خودش، یعنی از نیمه قرن 20 به این سو، این مثلا فرض کنید روحیه نجات پرستانش تعدیل پیدا کرده، تقلیل پیدا کرده. اما واقعیت قضیه این نیست، چون روش تحقیقات شرق شناسی عوض شده، به شکل دیگه‌ای داره همون مطالب مطرح میشه. یعنی مثلا شرق شناسان یه زمانی صرفاً با رویکرد تاریخی و با متدولوژی علم تاریخ به مطالعه شرق میپرداختن فاز اولش، تو فاز دومشون با رویکردهای دیسپلین محور، علم محور دارن شرق رو مطالعه میکنن. یعنی مثلا از جامعه شناسی، مدیریت، اقتصاد، سیاست، اینها هم در کنار تاریخ مدد گرفتن و اینک در فاز سومشون از طریق با رویکرد مطالعات میان رشته‌ای دارند شرق رو مورد مطالعه قرار میدن. خود این رویکرد یه رویکرد پیچیده است. حرفای خودش رو منتشر میکنه، پنهان میکنه. اصل قضیه اما سر جا خودش. بهترین معیل هم دوستان ایه که در مواجهه عینی که با اینها دارید متوجه میشید. نمیشه نظام معرفتی حاکم بر یه پارادایمی، عرض کنم نظام مثلا برابری باشه، نظام تساوی باشه، اما خلق و خوی انسان‌هایی که تو زیر این نظام رشد میکنند و میان بیرون فرض کنید نجات پرستانه باشه، جور در نمیاد. اگر نظام معرفتی عوض بشه این خلق و خو عوض میشه. خلق و خوی غربی ها همین الان یه خلق و خوی کاملا نجات پرستانه است. بهتر از همه دوستان تو سفر به کشورهای غربی یا مواجه شدن با انسانهای غربی این رو حس میکنید. لازم نیست بگه، حس میکنید. من حساس بودم به نوع نگاهی که غرب به ما داره و البته دغدغه داشتم به نوع نگاهی که خود ما به غرب بشه. من نسبتاً کتاب‌های متنابهی رو خوندم که چجوری به ما نگاه کردن، چه برنامه‌هایی دارن، طرح‌هایی دارن. در مواجهه‌ای که با این غربی‌ها داشتم سعی کردم اون پشوانه‌های نظری رو تست کنم. شما الان توی یک کشور اروپایی برید دوستان، یک کارهایی که کامل اینجا معموله، مثلا چجوری ما داخل پارک دو نفر آدم هستیم میخوام کنار همدیگه واسیم عکس بگیریم، یک رو میزنه میگه آقا میشه از ما عکس بگیریم، طرف هم میگه چشم عکس بگیریم. شما توی کشور اروپایی بری باز بگیرید آقا میشه از ما عکس بگیریم، میگه نه. به محضی متوجه بشن که شما اروپایی نیست، خودشون باشن این کاری میکنن. به محضی متوجه بشن که اروپایی نیست، میگن نه. توی یک کشور اروپایی برید اگر مشکل زبان داشته باشید مشکل شماست، هیچ احساس مسئولیتی در قبال این نمی کنه که بگه خب حالا بنده خدا زبان ما رو نمی دونه تلاش کنم ببینم چی میخواد بگه، مشکل توه، یاد نگرفتی مشکل توه، هیچ تلاشی برای اینی که مشکل شما رو بخواد حل کنه نمی کنه. من چون اینا رو دیده بودم و خونده بودم میدونستم، توی هندوستان یه روز رو گذاشته بودم برای این چیز، برای بازدیدهای توریستی. حالا توی یه جایی رفته بودیم و یه آقا و خانم آمریکایی جوان بودن، پسر و دختر بودن، استاده بودن پشت بام یکی از این ساختمان ها بودیم، نماش منظر پشتش جالب. اومد گفت که میشه از ما عکس بگیریم، گفتم نه نگرد، مدل خودشون برخورد کردن. اینقدر ناراحت شدن. رفت خانم دوباره اومد میخواست تست کنه، واقعا من گفتم نه، گفت عکس میگیری، گفتم از من بگیرید از شما میگیرم، یعنی معامله پای پا. نمیخواستم خیلی نشون بدم غیر انسانی هم، نمیخواستم هم باج بدم، گفتم از من بگیرید به تو میگیرم، گرفتم. بازم بهشون بخل احساسم این بود. اومدم پرسیدن از این چیزای جاهایی که میخواستم برم، مناطقی که میخواستم برم، من فهرستی داشتم، گفتم این فهرسته هست و من امروز البته برنامم این، گفتم خب میتونیم با شما باشیم، گفت ما اینجا رو دیدیم میشه الان مثلا اینجا بریم، گفتم نه، گفتم برنامه رو من تنظیم میکنم دیگه، شما داری خودتون رو تنظیم میکنم. تا غروب که تقریبا اینا با من بودن دوستان، با این که نیاز داشتن به من، با این که نیاز داشتن، ما ماشین داشتیم مثلا، ما رو ماشین نداشتن، خود این خیلی یه روزه مثلا میتونستیم همه مکان رو ببینیم، اون مکانایی که لاغل تنگ کرده بودیم، اینا چون ماشین نداشتن نمیتونستن یه روزه ببینن. بعد من گاید داشتم، همراه داشتم، همراهی که وارد بود و راهنمایی میکرد و توضیح میداد و اینا، اونو نداشتم. و تو مخصوصا جاهای مطرح شما اگر بخواهم برید، مناطقی که کاملا توریستی هست، خود گایدها هزینه داره، هزینه بره و اینا، کلن همراهیشون با ما خیلی به نفعشون تمام میشه. با همه اینی که دست ما رو بود، تو جای جای سفر با تمام وجود احساس میکردی که اون میخواد بهت امر کنه، اون میخواد راهنمایی کنه، اون میخواد جهت‌دهی کنه برنامه رو، اون با تشخیص بده که کی نهار بخوریم، اون باید بگه که کدام برنامه رو بریم. مدلشون اینجوریه. حتی اگر برخورد با اونا نداشته باشید، شما داخل یکی از کشورهای اروپایی برید، چشماشون رو سنگینی میکنه، هیچ حرفی هم نزنی چشماشون رو سنگینی میکنه. درست مثلا فرض کنید چجوری مثلا یه دختر بعد حجاب توی یه جمعی که همه مذهبی هستن وقتی وارد میشه چشما رو سنگینی میکنه، یا عکسش، یا انسان مذهبی مثلا تو جمع آدمای کاملا بی قید و بند، حتی اگه هیچی هم نگنده چشما سنگینی میکنه، چشماشون روی شخص سنگینی میکنه. چی؟ نه خیلی زود میفهمم که شما شرقی هستی آقای روسی، خیلی زود میفهمم، اما به این کلمه رو که میگه متوجه میشه. خیلی
زیاد خودش باینده که میمونه
که چی؟ که آدمای خیلی مهربونی هم؟
خودم گفتم صبح ساعت 6 صبح خیلی سر از یه نفر آدرس پرسیدم، خانوم بود، ماشینش رو در آورد سوار کرد ما رو رسوند، چون هر چی توضیح داد من نمیفهمم. در رو باز کرد.
ببینید دوستان، ما یه استادی داشتیم شاید 10 سال با هم دیگه کلنجار می رفتیم که من می گفتم غرب اینه، به ایشون می گفت نه این نیست. تا چند سال قبل ایشون رفت غرب، رفت 4-5 از این کشورها رو رفت و اومد. زنگ زدم بهش که بگم آقا رسیدم به خیلی اینا، تا گوشی رو برداشت گفت آقای رهداری عذرخواهی به اندازه 10 سال بهت بدهکارم. گفتم چطور؟ گفت غرب همون بود که تو گفتی، نه غربی که این آقایون دارم به ما گزارش. من نمیدونم بسته من، یعنی از محترام به شما و عقبیتون احتمال خیلی قوی میدم شناختشون فوق العاده ناقص بود. آقای عرفان یه وقت یه نکته ای رو میگفت، میگفت من حتی به مسئولین نکته رو سفارش کردم، کسانی رو که غرب میبرید زیر 2 ماه نبرید، غرب چنان ظاهری داره، چنان ظاهری داره که میتونه آدمهای معمولی رو تا 2 ماه مسحورش کنه، مسحور کنه ها. باید زمان بگذره تا چشت پشت پرده ظاهر غرب رو ببینه، تازه متوجه میشی که نه آقا تو پس محبتشون، تو پس تعارفشون، تو پس خیلی چیزاشون خیلی چیزای دیگه هست. خوی استکباریست دوستان. شما ممکن کما اینکه خوی شرقی خوییست، خوی شرقی خوی انسانیست، معنیش این نیست که تو دنیای غرب مثلا موردی آدم های خوبی نیستند یا تو دنیای شرق موردی آدم های بدی نیستند، معنیش این نیست. شما کشورهای مثلا آسیای شرقی برید نگاه اذیتت نمی کنه، واقعا نگاه اذیتت نمی کنه. تو کشورهای اروپایی که برید فضا بگونه ایست، فضا بگونه ایست که میل داری که تو شرایط تغییر بری، یعنی حتی المقدور کسی ازت چیزی نپرسه تو هم از کسی چیزی نپرسی. تو بعضی از کشورها میل داری که اصلا کاری هم نداری برات نمیاد هم سخن بشی صحبت بکنی. فضای هژمونیک علیه شرق، غرب اساسا شرق رو به رسمیت نشناخته، اساساً به رسمیت نشناخته. بعد من براتون میگم که پس این دعوای حقوق بشر، دعوایی که در مورد حقوق کودک، حقوق زنان و خیلی چیزای دیگه راجع به ما دارن از کجا داره نشأت میگیره، از کجا داره نشأت میگیره. یه وقتی این دفتر مطالعات تحقیقات زنان حدود 7-8 سال قبل یه پژوهشی رو انجام داده بود راجع به زنان در آمریکا، به صورت که استادی رفته بود توی مثلا ایالت‌های مختلف یا تو کشورهای مختلف، مثلا رفته بود گفته بود که ببین آقا در کشور آمریکا مثلا در دهه اخیر تو این چند ایالت که مثلا مطالعه شدم چند خانم دکترای مدیریت گرفتند، چند آقا دکترای مدیریت گرفتند، یه نسبتی است که معمولا هم خانوما بیشتر بودن. علل قاعده اگر تو دنیای اروپا و آمریکا زنان و مردان برابر بوده باشند، وقتی مثلا فرض کنید نسبت زنان و مردان در فارغ التحصیلای رشته مدیریت یکسان هست، علل قاعده باید توزیع مناصب به همین نسبت باشه یا با کمی رنج اختلاف، کمی رنج اختلاف، کمیش معقوله به لحاظ اجتماعی. ممکنه من مثلا در حالی که شما دکترای مدیریت دارید و آقا نداره، ایشون رو مثلا تجربه مدیریتیش بیشتر دور کنم، ایشون رو سرپاس بذارم. مثلا این رنج نباید مثلا 1 به 10 باشه، نتیجه ولی یه چیزی شبیه به این عدد، یعنی در همون دنیا در حالی که مثلا امتیازات قانونی احراز این پست رو خانم ها به اندازه آقایون دارند یا بیشتر از اونا دارند یا با نسبتی کمتر دارند، توزیع مناصب مدیریتی نسبت معقولی با نسبت این خانم هایی که مدرک رو دارن نداشت. همین یه تحقیق کفایت میکنه برای اینکه بدونیم واژه‌هایی مثل حقوق بشر و حقوق زنان و حقوق کودک و نمیدونم اینها واژه‌هایی نیست که جعل شده باشه برای اینکه تو دنیای غرب پیاده شده باشه. واژه‌هایی است برای اینکه اعمال بشه به این طرف. یا واژه‌هایی است که نه تا اعمال بشه این طرف. پتک بشه این طرف. وگرنه شما همه الان معید دیگه بسیاری از کشورهای دیگر سیاست‌های کلان خودشون و دنیای آمریکا مشکل ندارند. همسو و همراه هستن و حقوق بشر هم در اونا رعایت نمیشه. چقدر آمریکا و غرب و اینا و اینا گیر دادن. به عربستان نگاه کنید، چند ده خانم پارسال تو عربستان بازداشت شدن به این جرم که رانندگی کردند. پشت ماشین گرفته بودنشون. سازمان های حقوق بشر یه وقتی شما دیدید کلمه ای جمله ای چیزی بگن. تو این کشورها دموکراسی نیست، عربستان دموکراسی نیست، نظام پادشاهی است. یه بابایی اومده قراره تا زمانی که بمیره این شاهنامه کردش. چرا آمریکا به عربستان حمله نمی کنه به عراق حمله می کنه؟ میگه اینجا دموکراسی نیست. خب اونجا هم نیست، اونجا هم که نیست. اینجا دارن می کشند و زور ناخود تو بحرین هم دارن می کشند، چرا اونجا حمله نمی کنه؟ این مفاهیم، این منشورها، اینها دعوا سر لحاف و ملاس دستن. اینو برای این نکته دارم میگم که معنیش اینه که حرفایی که جلسه قبل براتون گفتم از اون حرفا عبثه. برای دوستان صرفا ارزش علمی میتونه داشته باشه. تو مقام عمل با دنیای غرب نباید از اون جنس حرفایی که جلسه قبل زدم بزنیم. نباید فکر کنی که انسان آمریکایی واقعا مسئلهش با شما مسئله سر مداقه های حقوقی توی یه تکس حقوقی است. این نیست، مثلا دعوا این نیست. یه وقتی آقای پروفسور حامدانگار آمریکایی توی جلسه بودیم با ایشون توی ایران توی دانشگاه ادیان ما، ایشون از آقای نواب رئیس دانشگاه پرسید که گفت اینجا چه کار میکنی؟ گفت ما اینجا دانشگاهی زدیم که با دینای مختلف رو اینجا آوردیم، براشون کلاسایی گذاشتیم، طلبه ها میخونن، میخواییم واقعا به معنی دقیق کلمه دیالوگی بین ادیان را بندازیم. آقای آلگار گفت که آقای نواب اون آدمایی که این حرفا رو دارن دهن شما میدن یا تو کتابا دارن براتون می‌نویسن تو خیابون اسلحه دستشونه و دارن آدم میکشن، آدم میکشن. اتفاقا درست لحظه‌ای که داره آدم میکشه دوربینشون کنارشونه، اول میکشه بعد میره مقابل همون دوربین میگه این تروریست بود، میگه این خشونت طلب. نه حرفای آمریکایی بود. گفت واقعا شما فکر میکنید الان مسئلتون مثلا با آمریکا و با دشمناتون سر محتوا هاست که مثلا اگر دیالوگ کنید مشکلتون حل میشه؟ مسئله فقدان دیالوگه تو عالمه؟ گفت زهی خیال باطل، مسئله اصلا تو عالم این نیست. من اون حرفا رو جلسه قبل براتون گفتم که صرفا تو بعد اثباتی نبسندی. خودتون بدونید اسلام خیلی برتره، خیلی حرفا داره، خیلی خودتون به خودتون مطمئن بشید، همین. ولی اون حرفا پشیزی به درد اینی که مقابل مثلا یه آمریکایی غربی خانا رو خرج کنی نداره. مقابل آمریکایی با جوری دیگه واسه، واقعا با یه جوری دیگه واسه، مقابل غربی با جوری دیگه واسه. اون نیومده که با تو استدلال بکنه و مسئله ما با اون مسئله دیالوگ و استدلال و اینا نیست، مسئله زور. باز زور تو برو خش بکش یه مدلی. این نکته اول که حرفایی رو که ما تو مقیاس داخلی در باب مثلا مفاهیم مثل حقوق بشر و اینا داریم میزنیم چنان شما رو به خودتون درگیر نکنه که فکر کنی این تا ته دنیا و تو مقیاس جهانی رسالتتون فهم همیناست، نوشتن همیناست. هرزن آره ما یه چند تا کتاب لازم داریم که آقای جوادی عاملی بزرگ برمان و علامه جعفری بزرگ اینا راجع به حقوق بشر برای ما بنویسن که نوشتند که به دنیا جایی که میخوام بریم، حالا جهت اینی که صحنه از عریضه خالی نباشه این کتاب رو بزنیم بگیم این حرفا. مسئله کمان اجتماعی ما با دنیا نگرد با این کتاب ها چه لح چه علیه جلو نمیره. عرصه عینیت اجتماعی مقیاس های خودش رو میخواد، ابزار های خودش رو میخواد، مرکب های خودش رو میخواد، روش های مناسب خودش هم میخواد. نکته اول. نکته دوم این که اون چیزی که برای غرب در بحث حقوق بشر مهمه مخالفت نظری با حقوق بشره، نه زیر پا گذاشتن اولیون. میدونی چی میخوام بگم دوستان؟ غرب از ما نمیخواد که شما به منشور حقوق بشر عمل کنید، از ما میخواد که با منشور حقوق بشر مخالفت نکنید. یعنی بگو بله آقا همین منشور خوبی سه بس آنا عملا هم اصلا بگم، اون کاری بهت نداره، اون کاری بهت نداره. این قصه هم تو دنیای غرب حکم همینه، هم تو دنیای شرق حکم همینه. هم تو دنیای غرب خود غربی ها به مراتب بیش از من و شما دارن نقض حقوق بشر میکنند و کسی هم با اونا درگیر نمیشه، چون اونا نظرن داد میزنن حقوق بشر، همین حقوق بشر، همین عقلانیت نمیدونم و خلال جمعی بشر هست و کامل ترین نسخه هست و عملا هم دارن نقض میکنن، کسی هم کارشون نداره. تو دنیای شرقش هم همینجوری، تو دنیای شرقش هم اونا با کشورهایی که نمیدونم عملا دارن نقض میکنن درگیر نیستند، با کشورهای اتفاق خودشون درگیر کردن که اصل این منشور رو، عقلانیت این منشور رو زیر سوال بردن. یعنی در واقع برتری نظری غرب رو زیر سوال بردند، یعنی در واقع بنیادهای معرفتی غرب رو زیر سوال بردند. این مسئله مهمه برای غرب. وگرنه شما مثلا فرض کنید همین کتاب تجارت شیطانی که چند سال قبل کیهان منتشر کرد، انتشارات کیهان منتشر کرد، این رو یه تورق بزنید دوستان، ذوقی که نویسنده در این کتاب خرج داده ستودنی است. به این علت آمارها، اعترافها همه رو نوعاً از سازمانهای معتبر بین المللی آورده، از سازمانهای معتبر بین المللی، سازمانهایی که هیچ کدوم آنها داخل ایران نیست، هیچ کدوم آنها رو ایرانی ها نمیچرخونن، ایرانی ها عضوشون نیستن، و روح اون سازمان ها هم با روح اون چیزی که در ایران ادعا میشه همخوانی نداره. اونها ادعا کردنی چیز، مثلا اونها دارن آمار تجارت انسان میدن. سازمان بهداشت جهانی مثلا فرض کنید میاد آمار بهداشت، آمار مثلا تجارت کلیه میده، به بعد میگه چه کشورهایی تو دنیا، چه باندهایی، چه آدمایی دارن سالانه نمیدن این اندازه کودک میدوزند و نمیدونن زد میکنن تا نمیدونن فرض کنید این اعضای بدن اینا رو به سرمایه دارا و خیلی کسای دیگه، یا حتی به مؤسسات آزمایشی دانشگاهی مثلا با قیمتهای کلان بفروشند. خب اینا نقض حقوق بشر نیست؟ اینا نقض حقوق بشر نیست؟ آماراش هم که من و شما ندادیم که اونا دارن میگن، چرا پس به اون جاها حمله نمی کنند؟ چرا علیه اونا قطعنامه صادر نمی کنند؟ چرا با اونا خودشون رو درگیر نمی کنند؟ مسئله ما، دوباره میخوام بگم، صورت مسئله در بحث حقوق بشر عمل کردن به حقوق بشر نیست. پذیرفتن نظری حقوق بشر به عنوان کاملترین، جامعترین و عالیترین سند حقوقی جهان بشریت، این پوز رو باید برای غرب باید بشه. این انحصار رو نمیخواد غرب از دست بده، این امتیاز رو غرب نمیخواد از دست بده. کل دعوایی نکته دو. نکته سوم این که اساساً مفاهیم مثل حقوق بشر و جامعه مدنی و نمیدونم اینها بیش از این که یه مفاهیم معرفتی یا مفاهیم فرهنگی یا حتی مفاهیم اجتماعی تلقی بشن باید یه مفاهیم سیاسی قلم داده شد. کلانترین، فراگیرترین و کارآمدترین مفاهیم تو حوزه جنگ نرمند این ها نیست، کم هزینه ترین هم هست. در حین اینی که کارآمدترین هم کم هزینه ترین هم. شما با یه سری مفاهیم و تکرار یه سری مفاهیم عرض کنم که اهداف خودتون رو تو مقیاس جهانی داری علیه فلان کشور تأمین میکنید. هزاران بار در هزاران پایگاه، پایگاه اینترنتی تکرار شده که مسلمان ها تروریست، که اسلام دین خشونت، که مسلمان ها نمیدونن عقب موندن، مسلمان ها استبداد زدن، مسلمان ها دارن نژاد پستن. بله، کمترین هزینه رو نکردن، بیشترین نتیجه رو هم گرفتن. شما هر جای دنیا بریم باید برای این، برای اون چیزی که مثلا فرض کنید در مباحث اصولی اون رو اصل اولی میپنداریم، میگیم اصل اولی نمیدونم بر صحت رفتار مسلمانه، اصل اولی نمیدونم بر صداقت گفتارشه، اصل اولی نمیدونم چی هست، چیزایی رو اینجا اصل اولی میپندارید برای اثباتش باید توی دنیای غرب هزینه کنی، باید هزینه بدیم تا بهت اعتماد نسبی اولیه صورت بگیره. سریع به همه مفهوم نکته چهارم، بنیاد انسان و جامعه دوستان که این مفاهیم روی اونها بار شده یه بنیاد موهوم و فرضی، یعنی شما ببینید دوستان اینا وقتی میخوان دموکراسی رو به ما غالب کنه، وقتی به ته میبرن از کجا شروع میکنن؟ میگن آقا بشر در یه وضع طبیعی زندگی میکرد و مشخصه یه وضع طبیعیه که قانون نیست، نمیدونم نظام نیست، دولت نیست، هیچی نیست. این وضع خب منجر به هرج و مرج میشد، منجر به چپاول میشد و و و بشر برای اینی که گرفتار این نتایج سو نشه اومدن قرارداد کردند که از این وضع خارج شند، حکومت داشته باشن، دولت داشته باشن، نمیدونم فلان. کلمه قرارداد اجتماعی که کتابی با این عنوان مثلا روسو داره، همون کتاب ایمیلش و کتاب قرارداد اجتماعیش، کلیدی ترین کلمه و مفهوم برای مثلا فرض کنید توضیح امروزین نرم افزار و سخت افزار دموکراسی است. هر کسی راجع به دموکراسی حرف زده، راجع به این قراردادهای اجتماعی و ماهیت اونها، اعتبار اونها، اینها حرف زده. یک نفر تا حالا این رو مطرح نکرده که این وضع طبیعی به لحاظ زمانی و مکانی کجای تاریخ بود، در کدام مکان تو عقبه تاریخی مردم تو وضع طبیعی بودند و قانون نبود، هیچی نبود، این هرج و مرج بود و فلان بود، بعد مردم نشستن شروع کردن قرارداد کردند که نمیدونم ما دولت میخواییم، ما چیشی میخواییم. یک زمان و مکان رو برای مشخص کنید، نه فقط مشخص نکردند بلکه صریحا اومدن ادعا کردن، گفتن آقا جون تاریخ رو اگر بخوایم روش تحلیل علمی بنا بکنیم باید از یه جایی شروع کنیم، باید از یه جایی شروع کنیم. تصریح میکنم میگن آقا فرض کنید که این قرارداد اجتماعی که ما داریم میگیم موهوم باشه، واقعا یه جایی نباشه، شما از همین قطع صرف نظر بکن، یعنی نپرس که آقا چرا موهومه، همینشو با من راه بیا، از حالا به بعد همه سوالاتت، همه مشکلاتت، همه چیزات من میتونم حل کنم، حتی برات پیشبینی بکنم، حتی برات پیشبینی بکنم و تعهد بدم که پیشبینی من عالی میشه. لازم نیست شما هی منو به بنیاد ببرید، تاریخ رو از یه جا باید شروع بکنید، از یه جا باید یه بنیانی بزنید که از حالا به بعد بتونید تحلیل علمی بدید. بنیادی ترین مفاهیمی که دوستان اینا میخوان با تکیه بر اون و بست اون بیان جهان و انسان و مسائل و همه اینا رو توضیح بدن و تفسیر بکنن، تصریح میکنن که موهومه، مفروضه، یعنی انسان مفروض، جامعه مفروض، قرارداد مفروض، همه اینا مفروض و درن. مفروض این که تو اون نقد حقوق بشر جلسه قبل تیترش رو گفتم به نقل از آقای جوادی عاملی بزرگوار که من شور جهانی حقوق بشر مشکل زیرساختی داره و مشکل زیرساختش اینه که رابطه مبنا و مقصد رو قطع کرده، یعنی نه حرفی جدی راجع به مبنای آدمی داره و نه حرف جدی راجع به مآل آدمی داره، نه گذشته تو میتونه تحلیل بکنه و نه آینده تو میتونه تحلیل بکنه، اینجا و اکنونه، شرایط انسان غربی اینجا و اکنونه، مثل دماسنج، دماسنج همیشه دمای اینجا و اکنون را نشان میده، نه دمای اینجا و مثلا فرض کنید فردا رو، نه دمای اکنون و مثلا و جای دیگر رو، نه دمای اینجا و اکنون. کل وضعیت انسان غربی و اندیشه هاش و مفاهیمش و ساختارهاش و روشهاش وضعیت اینجا و اکنونه، وضعیت اینجا و اکنونه، یعنی با منطقی که در اینجا و اکنون تولید کرده، با مبانیی که تو اینجا الان دستش رو داره پوز میده و داره تحلیل میکنه، با این مبنا منطقا نمیتونه گذشته رو تحلیل کنه، نه منطقا میتونه آینده رو تحلیل کنه. منظور اینه دوستان، نه این که اونا پیشبینی ندارن یا نه این که اونا راجع به گذشته حرف ندارن، نه هم پیشبینی دارن هم راجع به گذشته حرف دارن، اینا هست. این نکته چهارم، حقوق با خودآگاهی دوستان و پس از مطالبه متعین میشه. بشر به چیزی که خودآگاهی نداره نمیتونه بگه حقوق من. باید خودآگاهی داشته باشی و بتونی اونو مطالبه بکنی، اون وقت میشه حقوق. بشری که اونا دارن دوستان این حقوق رو براش فرض میکنن، همچنان که تو بند قبلی گفتم، یه بشر مفروض فرضی هست، نه به حقوقش خودآگاهی داره و نه میتونه مطالبه بکنه، نه میتونه مطالبه بکنه. اثبات این حرف البته معونه بره دوستان، اثبات این حرف معونه بره که آیا بشر غربی الان به حقوق خودش آگاهی داره و امکان مطالبه حقوق براش هست یا نیست، که معتقدم نیست، نداره. یعنی تصوری که از مفاهیم مندرج در مثلا منشور جهانی حقوق بشر داره دوستان، یه تصور موهومه، یعنی تصوری نیست که لفظ داره بر موضوع الله خودش دلالت میکنه، انگار رابطه لفظ و موضوع الله قطعه در تصور آنها، و در حیاتی که میگن، کرامتی که میگن، آزادی که میگن، نمیدونم چی چی میگن. شاید به یه بیان دیگه دوستان، همون تعبیری که آقای آلبر کامو داشت، یه بارم فکر کنم تو جلسات گذشته اینو گفتم خدمت دوستان، که گفته بود ما در عصر فحشای کلمات داریم زندگی میکنیم. علم میگیم جهل اراده میکنیم، آزادی میگیم اسارت اراده میکنیم، صلح میگیم جنگ اراده میکنیم. تصور انسان ها از مفاهیمی که با اون مفاهیم دارن تعریف میشن، دارن اعتبار میگیرن، وزن میگیرن، یه تصور موهوم است، تصور غلطی است. به همین علت دوستان، اونها جالبه، اونها حتی حاضر نیستن در این تصور چند و چون کنن. عجیبه دوست. و یه فیلسوف کاسترکایی دوستان بحثی داشتم، ایشون البته بیشتر سوال کننده بود، ایشون یه پژوهشی داشت که یه لنگ کار پژوهشش مربوط به اسلام بود و مثلا قرار بود اون پرسشاشو بپرسه. این که ما پرسید و من داشتم پاسخ میدادم، یه مطلبی رو تذکر بود، یه مطلبی که دو سویه داره، یه سویش هر با اونه، یه سویش نه هر با من. مطلبی که بند خدا گفت این بود، گفت آقا چی تونه؟ گفت هر سوالی از شما میپرسم تو ساحت ذهن دارید پاسخ میدید. ظاهرا قبل از منم با کسانی مثلا گفتگو داشته بود، کنان بیشتر مثلا باهاش بحثای نظری کرده بودن تا بحثای این. گفت شما کی میخواین از این عالم ذهن خارج شید؟ بیان تو خیابون. یه جمع بیان تو خیابون. این نقل طرف از این حیث که ما مسلمان ها زیادی ذهنی هستیم و انتظایی، نقد موجه است. یه سوی دیگه این نقد داره و اون ناظر به فضای غربی هاست، که غربی ها زیادی با ذهن بیگانند، فاصله دارن و هرچه هست عالم این میشون. چجوری امروز مثلا فرض کنید که کسی مثل آقای ریچارد رورتی داره مطرح میکنه، میگه آقا دموکراسی به جای فلسفه، میگه فلسفه یه چیز مهمی است، میگه فلسفه از این پس به درد جلسات گعده های مزاح ما خواهد خورد، تفکر و متافیزیک و فلسفه و سؤال و راز همه می کنه مهمه. عمل حقیقتا چیزی جز عمل نیست. بذار هیچ بحث نظری راجع به حقیقت نکنی، هیچ بحث نظری نکنی، فقط میان تو عمل. اون عمله که حق رو مشخص میکنه. به همین علت به خودش اجازه میده که بیاد حمله کنه و برای هزاران آدم رو بکشه. میگه نفس اینی که داره میکشم حقه، هر یه چیزی بیرون از من و رفتار من نیست که من خودم دائما با اون لازم بشه که چک بکنم. و بعد شما بگین عملی که داری انجام میدی با اون تطابق نداره، یا نزدیک نیست، یا همسویی نداره، اصلا اصل اونو قبول نداره. میگه اینی که شما فکر کردید هر بیرون از عالم انسانی است و انسان قرار تو اندیشه و رفتار خودش رو به اون نزدیک کنه یا به اون تطبیق بده، اصل این قضیه غلطه. اصل این قضیه غلطه. همه عملی. یه زمانی غربی ها البته دوستان به نظر احترام میداشت. این تفاوت اروپا و آمریکاست دوستان. تفاوت اروپا و آمریکا در این دوستان که اروپا بیشتر تو ساعت نظره یا لاغل بوده و آمریکا تو ساعت عمل. اروپایی ها دوستان اگر بخوان شما رو مثلا فرض کن دوچرخه سواری یاد بدن، اول یه دفترچه به شما میدن که آقا این چرخه واسه نظریشو میارن، ازت امتحان میگیرن، بعدش هم به دوچرخه میدن، میگن حالا بیا عمل. تقریبا چیزی شبیه امتحان رانندگی هم. تو آمریکا میخوان به شما یاد بدن دوچرخه سواری، میخوان یاد بدن، اما اول کاری یه دوچرخه زیر پات میذارن، میگن اینجوری پا بزن، اینجوری دستشو بگیر، اینجوری نگاه کن، این کاری بکن، اینجوری بپیچ، اینجوری تکچرخ بزن. توی مقام عمل تو رو یاد میده، توی مقام عمل یاد میده. به همین علت گفته میشه دوستان که آمریکا غایت اروپاست. تمام مصلحان اروپایی دغدغه‌شون پر کردن شکاف میان نظر و عمل بوده. بلان ادعا میشه که در آمریکا این شکاف پر شده. لذا در آمریکا فیلسوفان دیگه اعتبار ندارن، مهندسان اعتبار دارن. برخلاف اروپا. تو اروپا مثلا سارتر یه حرفی میگفت، راسل یه حرفی میگفت، سوتیتر همه روزنامه میشه. الان یه فیلسوف خودشو تو آمریکا جر بده هیچ، خودش میشنه با چهار دونه کرد خیلی مثلا مطرح نیست. لذا تئوری های مرگ فلسفه اینها تو آمریکا داره نمیشه، میشه نه تو اروپا. برخوردشون با ما هم همینجوری نیست. اروپا به ما گیر میده که حقوق بشر رو رعایت نکردی، نظریست، هنجاریست. آمریکا به ما گیر میده که انرژی هسته‌ای داری، میگه انرژی هسته‌ای داری. اروپا متحری و به هیچی رو میزنه، آمریکا مثلا فرض کنید که مهندسان و دکترهای انرژی هسته‌ای ما رو میزنه. این قاعده است، تفاوت داره. اروپا دانشگاهاشون شبیه ماست، یعنی توی محوطه جمع کردن دورشان یه نرده کشیدن تابلو دارم کن دانشگاه مثلا کمبریج منچستر. توی اروپا، تو آمریکا ولی اینجوری نیست. توی آمریکا مثلا فرض کنید دانشگاه هاروارد یه جا نیست، دانشگاه داشت تو کل شهر پخش، دانشکده علوم سیاسیش طبقه بالا یا پایین مثلا وزارت امور خارجه، دانشکده علوم پزشکیش طبقه بالا یا پایین بیمارستانش، دانشکده مثلا فرض کنید اقتصاد و بازرگانیناش طبقه بالا یا پایین مثلا اداره مثلا فرض کنید اینجوری هم دیگه. یعنی نظرشون توی چرخه عمل برای خودش رو ترمیم میکنه، رشد پیدا میکنه، قبض و بست پیدا میکنه و اینجوریست. یه همچون فضایی رو الان اونا اونجا دارن تعیین میکنن. خود عمل موضوعیت پیدا کرده، نه یه چیزی بیرون عمل که بعد عمل رو بخواییم با اون وزن کنیم. اینو میدونی برای چی گفتم دوستان؟ برای این دارم میگم که اتفاقی که سر گیر دادن من مسئله منشور حقوق بشر به ما میفته عکس اینه. ولی یعنی یه چیزی بیرون از عمل انسانی اول نوشتن طراحی کردن یا گفتن این حقه و حالا از شما میخوان میگن شما با عملتون خودتون رو به این نزدیک کنید و اگر هم نزدیک نکنید عمل شما خودتو با این نخون مجازات میشید. خودشون به اینجوری نیستن. خودشون به لحاظ نظریه‌های معرفتیشون هرچی اومدن جلوتر حقیقت رو درونی کردن، حق رو درونی کردن، حق رو انسانی کردن، خارج از انسان نیست. حق و حقیقت یه چیزی نیست تا شما دائما تلاش کنی که خودتو به اون نزدیک کنی و یک نفر سومی بتونه شما رو ارزیابی بکنه، بگم این عملی که کردی با این تطبیق داره یا نداره. این نیست، همه چیز درون نیست. مثلا همین کاری که میکنم، همین حمله‌ای که میکنم حقه، همین قانونی که تصویب میکنم حقه، همین رفتاری که میکنم حقه، همین اندیشه‌ای که تولید میکنم حقه. مثلا هر گونه ارزیابی رو از دیگران هم داره سلب میکنه. میدونید یعنی یه اتفاق اونجا افتاده که اصلا شما نمیتونید حتی ارزیابیشون بکنید. وقتی همه ملاک درونی بشه، انسانی بشه و نمیدونم به درون انسان برگرده، امکان ارزیابی هم داره سر میشه. کلی اینا میخوام بگم دوستان بازی است که داره سر ما در میاره. برای ما منشور جان و باشه یه چیز بیرون از ماست، برای خودمون هرچی هست توی تعریف حق، حیات، کرامت، همه چیز توی آزادی تویه. مثلا هیچ ابایی نداره که مثلا فرض کنید بزنه با فانتوماش بیاد تو عراق بگه من برای آزادی عراقیام. میگه اون فانتومه ابو غریب ساختی، زندان ساختی، میگه برای آزادی مردم. ابا نداره، میگه نفس عراق چون حق و حقیقته خودش اینجوری داره میسازه و میاد. حقوق بشر دوستان متفاوت از مسئله و مقوله‌ای به نام احترام بشر. متفاوته. حقوق بشر دوستان امروز رهاموز سیاسته، مانیفست سیاسته، اینجوری عرض بکنم. احترام به بشر اینجوری نیست. یعنی فکر نکنید مواد حقوق بشر همون مواد سلوک اخلاقی بشر حتی تو دنیای غربی، سلوکی که بین انسان هست و بر اساس اونا مثلا فرض کنید که دارن به همدیگه احترام میذارند، اینا نیست. حقوق بشر در دریافت حتی انسان‌های خود داخل غرب بیش از این که دوستان یک منشور اخلاقی فرهنگی برای تنظیم مناسبات زیستی بشر باشه، یک عهدنامه و قرارداد سیاسی است. یک عهدنامه و قرارداد سیاسی است که یه جایی باید اینو فعال کنیم، یه جایی باید ترمزشو بکشیم، یه جایی از طریق اون باید فشار بیاری، یه جایی به خاطر اون جنگ کنی، به خاطر اون صلح کنی، به خاطر اون. کاملا این ابزار سیاسی است. منطق مواجهه با این منشور علی‌القاعده باید سیاسی بشه. یعنی کارهایی که ما داریم اینجا انجام میدیم در پاسخ به اونها باید از جنس حوزه سیاست باشه. مواجهه مستقیم هم که با آنها پیدا میکنیم باید از جنس مقوله سیاست باشه، از جنس مقوله فرهنگ و علم و اخلاق و نمیدونم اینا نباید باشه. عملا جواب نمیده، عملا جواب نمیده. شاید در این اساس دوستان یه جاهایی حرفایی که آقای احمدی‌نژاد در قبال غربی ها اینا میزن و خارج از قاعده های مثلا معقول علمی اینا بود درست میشه. اگر قرار اینا هیچ کدوم اینا به سلام مسئله این حوزه ها، این سازمان ها، این مفاهیم، مسئله اینا مسئله علم و معرفت و حق و حقیقت و اینا نباشه و مسئله سیاست باشه، چرا من باید بازی رو جدی بگیرم و علمی بگیرم؟ میدونیم مثل چی میمونه دوستان؟ نمیدونم یادتونه یا نه، یه مناظره توی سالهای دوم خرداد آقای آرمین با آقای عباسی داشت، آقای دکتر آرمین با آقای دکتر حسن عباسی داشت، یه مناظره ای که خب خیلی به ضرر آقای دکتر عباسی تمام شد، در حالی که محتوای بحث های آقای عباسی به صورت تابلوی بحث های قوی و غنی و درست و اینا بود. اشتباه آقای عباسی ولی اونجا اون بود که اصلا تصمیم گرفته بود که با آقای آرمین علمی حرف بزنه، یعنی با یه نفری که نیومده علمی حرف بزنه، با یه نفری که اصلا برای بحث نیومده، برای چیزی دیگه نیومده. حواسمون باشه دوستان، این یه جاهایی صورت مسئله عوض نشه. من یه خاطره ای رو بگم، نمیدونم تو فضای دوم خرداد سن و سالتون چند اندازه است؟ اون موقع ها تو فضای دوم خرداد فعال بودید؟
بیشتر
88 است. مون فعال. مثلا 88 بزنم. قضیه آقای آجری اگر یادتون باشه دوستان، چون داخل یک از مساجد همدان رفته بودیم، سخنرانی کرده بود که خب اون سخنرانی باعث شد که اگر شما نکنم همه آقای قاضی مرتضوی ایشون رو مرتد اعلام کرد و باید اعلام شد. خب دل فضای دوم خرداد بود و همه امکانات و قدرت رو نمیدونم اینا دست دوم خرداد یاد، یه برنامه ای رو مهندسی کرده آقای دکتر معین که موقع وزیر علوم بود تو دانشگاه ها، در یه روز خاص تو تمامی دانشگاه های کشور در دفاعی از آقای آجری میتینگی برگزار شد.
من اون سال دانشگاه شیراز بودم دوستان، ماه رمضونی بود، اشتباه نکنم اون تو ذهن من مثلا هفتم ماه رمضان بود اون روزی که میتینگ بودم گذار کرد. از یه هفته قبل تبلیغات تو دانشگاه شروع شده بود، اطلاع رسانی شده بود که فلان روز میتینگه، تهدیدها حتی شروع شده بود که اساتید اون روز کلاس نذارند، که راننده های کوی مثلا فرض کنید دانشجویان اون روز از خوابگاه به محل درس نبرند. نه اتفاق چیز کرده بودن که میتینگ رو توی مسجد کوی برگزار کرده بودن تا هم از ظرفیت به اصطلاح اجتماع دانشجویان توی کوی بهره ببرن، بعد از نماز میتینگ رو برگزار کردن تا از ظرفیت مثلا فرض کنید مؤمنین نمازگزار استفاده بکنن. کار خیلی خوشبختانه در واقع صورت گرفته بود از منظر اون. خب میتینگ بود دیگه، دوستانم هم شرکت کردن، بنده هم شرکت کردن بدون لباس، یعنی برنامه همین بود که بدون لباس. فضای میتینگ سنگین بود، از روحانی که اومد اول صحبت کرد، از دبیر میتینگ که جای دانشجو بود و مصابت کرد، تا بعد عرض کنم خدمتتون که نماینده های تشکل های دانشجویی که من صحبت کردن. اتفاقی که اونجا افتاد دوستان این بود، به صورت مهندسی شده ها میتینگ برای آقای آجری برگزار شده بود در سراسر کشور، اصلا موضوع بحث آجری نبود در سراسر کشه، موضوع میتینگ آقای آجری نه، محتوایی که در این موضوع اومد نقد حضرت آقا، حرفایی زده شد. یعنی مثلا اونجا سرکار خانومی اومد به نمایندگی از عنوان نماینده انجمن اسلامی علوم پزشکی شیراز اومد یه متنی رو از رو خوند. همون موقع حضرت آقا یه سخنرانی کرده بودن، فرموده بودن که تهدیدی کرده بودن که اگر لازم ببینم مردم رو به خیابون میکشنن. شروع بحثی خانم از رو هم خود، تویی که میگویی اگر لازم باشد مردم رو به خیابون میکشن، با چه پشتوانه‌ای؟ نه چون امام عزیز ما کاریزمایی و نه چون خاتمی عزیز پشتوانه مردمی داری. تو اگر عدالت سیاسی میداشتی به جای حمایت از جوانان کشورت نمیدونم از تروریست های فلسطینی حمایت نمیکرد. ادبیاتی که از رو خونده میشد، یعنی فضای خیلی سنگین، واقعا سنگین. 16 تا شماره توزیع شده بود که صاحبان شماره ها میتونستن برن تریبون آزاد رو حرف بزنن. 4 تا این شماره ها دست بچه های ما افتاد و از قبل هماهنگ کرده بودیم که مثلا هر یک از این 4 شماره ما گفته بشه من پاشم، بعد شماره رو من بزنم. همینجوری هم شد و رفت. از غذا دوستان من کنجا رفتم، من هم راجب آقاجری حرف نزد، قرار نبود راجب آقاجری حرف بزن، حرفی همون جزده نشد الا این که این مطلب سنگینی میکرد توی میتینگا که آقا ایشون یه استاد دانشگاه یه حرفی زده، گیرم که شما نمیپسندید استکبار و دیکتاتوری و اینا دیگه راه نداره که، دلیل نداره که، یه مردشید بیاد به صورت علمی پاسخ بید، هی رو این زیاد زون. اگر مردشید پاسخ، اگر مردشید به صورت علمی یه استاد دانشگاه حرف زده به صورت دانشگاه می پاسخ. من همونه کردم و گفتم آقا میخوام حرف علمی بزنم. نظریه فروید رو مطرح کردم، گفتم فروید یه دیدگاهی داره که دوستان من میدونن دیگه، میگه آدم های خود دارن یا ناخود دارن، یا یه هوشیار یا ناهوشیار دارن. میگه خیلی از چیزا رو ما میخواییم در ساحت خودمون و خودآگاهی میخوام انجام بدیم، عملی کردن اونها و بروز اونها مانع داره، یا مانع عقلی داره، یا مانع عرفی داره، یا مانع قانونی داره. مثلا فرض کنید جوان میخواد که به نامحرم نگاه کنه و نگاهشو بروز بده، این مانع داره دی. قانون کشور اجازه نمیده، عرف کشور اجازه نمیده، شرع اجازه نمیده. میگی این نوع خواست ها که در خود میخواد عیان پیدا بکنه و سرکوب میشه، میره توی ناخودآگاه انسان و بعد مدتی
یه ماسک خیر عمومی میزنه و از یه جای دیگه ای سر در میاره. جوهره همونه، اما چون ماسک داره کسی باش مخالفت نمیکنه. مثلا نفری که دوست داره با نامحرم اینا مثلا نگاه بکنه، اینا به صورت ناخودآگاه بعد مدتی از میان هزاران شغلی که میتونه انتخاب کنه، مثلا میره فرض کنه شغل مشاوره امر ازدواج و اینا رو چیز میکنه تا خیلی یا بیان باش مثلا فرض. اینجور نیست که هر که بره اینو انتخاب کنه نخواه رو ادام. مثلا کسی که دوسته، مثلا بچه میخواد مثلا خواهر کوچکتر برادر کوچکتر شو بزنه، مامان نمیذاره، بابا نمیذاره، نمیدونم عقل نمیذاره، این حس سرکوب میشه. بعدها مثلا فرض کنید از میان هزاران شغلی که داره مثلا میره گروه ضربت پلیس میشه تو بزنه تحلیلش. اینا رو گفتم، رفرنس هم میدادم، پشت سر هم رفرنس میدادم که ثابت کنم که دارم دانشگاهی حرف میزنم. اینا رو گفتم، یه تحلیلی کردم. این خانومی که قبل از من اومده بود و خطاب به آقا هم بیاده یار کرد، گفتم من میخوام این خانوم رو بر اساس این نظریه فروید یه تحلیلی رو آنکابی داشته باشم. یک، اساسا مسئله این خانوم آقا جری نبود. به گمان من و بر پایه تحلیل فرویدی، مسئله این خانم شوهر. ایشون الان به سنی رسیده که باید ازدواج کنه، شوهر گیرش نمیده. تو خودآگاه خودش میخواسته بیاد وسط میدان خوابگاه بگه آقای من وقتمه، دارم ترشیده میشم، شوهر میخوام. این تو خودآگاه مانع داره، عرف اجازه نمیده، قانون اجازه نمیده، خود اجازه نمیده. این سرکوب شده، رفته تو ناخودآگاهش، نقاب زده. بعد یه مدتی در قالب دفاع از حقوق جنس مخالف توی یه میتینگی داره خودشو نشون میده. کلی هم قرینه آوردم که ایشون مثلا شاجرین شوهر، گفتم یه سری کارایی کرد. مثلا ایشون روی فرش مسجد با دمپایی رو فرشی اومد. گفتم ما تو خونه ها دمپایی رو فرشی داریم، اما مرسوم نیست تو مسجد این کاری بکنیم، مرسوم نیست هیچ جایی. گفتم این کار رو کرد تا جلب توجه کن. دوستان به من گفتم بیرون مسجد نمیدونم بعد حجاب، تو مسجد با حجاب خوب اومد که اگر یه بچه رسیدی ما رو دلش کشید راه داشته باشه. هی گفتم اصلا کل این جمعیت اصلا مونده بحث اصلا سیاسی نشد که، کلا بحث این خانم شد. بعد من گفتم تمام، گفتم والا این بحث علمی کردم شما جواب میتین به هم خورد کلا. من اینو گفتم اومدم بیرون، مثلا همه جا میاد اومدن دعوا با من بیرون، میتین به هم خورد. بچه‌های مسجد به من یه گیری دادن، گفتن آقا شما نقدش نزدید، شما اصلا لهش کردید، این چه نقدی است، نمیدونم چی. بعدش اصرار داشتن که ایشون بابا یه دانشجوی تو شیراز از تهران براش فکس کردن، گفتن اینا رو بخون. واقعا هم اینجور بود. گفتم این خانم که، گفتم این خانم فلانی بیاد یه اطلاعی بدی که بابا من مثلا از تهران برام اینا فکس شده، یه حرفا رو من خود چیز نشم، من هم اطلاعی میدم که شون دنبالش بر نیست. گفتم هم کل قضیه اصلا چیز شد. گفتم آقا چرا شما فکر میکنید اون جلسه برپا شده تا ما حرف بزنیم؟ یه ذره فکر کنید، مسئله میتینگ مسئله آقا جری نیست، مسئله یه چیز دیگه است. مسئله ای که تو دوم خورداد این مدل بود دوستان، این مدل بود. حتی صبح اون روزی که بعد از اون میتینگ برقرار شد، سرهنگ سلام بسیج دانشجوی شیراز این بند خودم اومده بود یه جلسه ای داشت، میگفت آقا ما میدونیم که اینها در بحثشون تو هم اول میتینگ به آقا توهین میکنن و ما هم سکوت نمی کنیم، بلند میشیم جلوشون میگیریم، شلوغ میشه، دوباره این شلوغی آب گلاله میده. من اونجا با اینا شرط کرده بودم که هر اتفاقی بیفته شلوغ نکنن، هر اتفاقی بیفته ما باید کاری بکنیم که اونا مگه سر هم بزنن، نه ما. از قضا این کارو کرد. ما اومدیم تلفن گرفتیم قانونا حرف زدیم، تحلیل دانشگاهی هم کرد، رفرنس و کتاب هم مردی بیم، نه تئوری هم مفتی. حالا کی به هم زد؟ اونا به هم زد. کی خوشونت طلب؟ اونا. کی به هم زد؟ اونا. که دوم خورداد تو زمانی که همه این انگاه تیرا همواره به طرف ما بود. قصه ما تو مقیاس جهانی دوستان در بسیاری از این مفاهیمی که داره رو سر ما داره میاد یه همچون چیزیست. ما قرار نیست با دنیای غرب قرار نیست حرف بزنیم. چرا؟ چون طرف ما اراده نکرده حرف بزنه، طرف ما نیومده گوش بده، طرف ما نمیخواد روی میزی که برابر دو تا صندلی گذاشتن بشینه، نمیخواد. توی این فضا ما همین نقد تو فضای آقای خاتمی برای بحث گفتگوی تمدن ها داشت. گفتگوی تمدن ها واژه قرآنی است، خیلی هم خوب فلانه، لکن دو سه تا مسئله و توش رعایت شد. غایت گفتگو در قرآن خود گفتگو نیست، یعنی قرار نیست ما گفتگو بکنیم تا گفتگو کرده باشیم. گفتگو معطوف به اینه که به احتمال تأثیر گذاری، به احتمال جذب، به احتمال هضم اون، به احتمال این است. الان نقدی که دارن میزنن برای انرژی هسته‌ای یکش همین، میگن ما برای چی داریم مذاکره میکنیم؟ مذاکره میکنیم تا مذاکره کرده باشیم. البته مذاکرات عقلانیتی داره، هر دوتا به نظر من، هر دو طرف، هم طرف ایرانی هم طرف غرب، دارن از طریق این مذاکرات دارن زمان میخرن. یعنی خود مذاکرات موضوعیت نداره. مگه چقدر انرژی هسته ما حرف داره که ما یه اندازه حرف بزنیم؟ نه جدا، یه روز باید بشینه 4 ساعت ارزن که آقا این ما، این اهداف ماست، این منشور ماست، این تو اینم سایت های ماست، اینم کارای ما، این دو روزم بررسی میخواد، دو ماه هم بازدید عینی میخواد، تمام. داریم چه کار میکنیم؟ داریم حالا با معطوف به یه اهداف دیگه ای داریم زمان میخریم، همین، داریم زمان میخریم. اگر فکر میکنید که مثلا ما با این مذاکرات داریم محتوای عقلانیت انرژی هسته‌ای رو داریم جلو میبریم، زهی خیال باطله، زهی خیال باطله. انرژی هسته‌ای رو باید قلدرانه پیش بود، هیچ راه هم نیست با گفتگو اونا که با اونا نمیشه، چون منطق نیست، یعنی قرار نیست این اتفاق بیفته. بسیاری از اتفاقاتی که داره پیرامون ما میفته توی جهان، مخصوصا از اون حیث که مربوط به عالم شرق میشه، مربوط به عالم اسلامی میشه، یک همچون ماهیتی داره. امیدوارم این انتقال داده باشم که مفاهیمی مثل با اون وقت نوچه هاشون در داخل هم قصه همینجوری بسه. مثلا با فلان استاد دانشگاه، حالا با دانشجو، مثلا خیلی با دانشجو اینجوری نیست، یعنی سوالی اگر داره سوالی داره. اساتید دانشگاه ها خوب میدونن یعنی ما تو دانشگاه ها نوعاً پیش میاد استادی داره حرف میزنیم. همه هفته گذشته تو دانشگاه علامه استاد اومده بود، میگفت آقای خامنه ای عدالت نمیدونم سیاسی نداره، حضرت امام هیچ وقت کسی رو معرفی نکرد، ایشون تو انتخابات خودش میاد معرفی میکنه. گفتم کجا معرفی کرد؟ گفت توی کردستان احمدی نژاد معرفی کرد تو سال 88، احمدی نژاد معرفی کرد و چون مده بود اسمم بری، اصلا باشون وارد بحث نشون، یه حرف کلان دیگه یه انداخت. گفتم اصلا من معتقدم شما ها اصلا جریان روشن فکری، به بلوغ فکری هنوز نرسیدید که بشه با شما حرف زد. بچه یعنی دقیقا مثل بچه، جناب برای بچه زفت میذاری تکرار میکنه. گفتم برای تکرار کرد، برای روای گذشته داری تکرار میکنه، بی بی سی داره میگه بچه از شما ناراحت هم نمیشه، همچنان که بچه ناراحت نمیشه، نه عقل داره نه صفیحید، به لحاظ فقهی صفیحید، دلیل نمی، استاد پیره مرد کنه فاخر. بعد این آقای دوست ما بچه های سپاه برونه تدریس داره، گفت آقایی چه برخورده بود؟ گفتم واقعا دکتر شما فکر میکنین مثلا منتظر بود من باشه بحث بکنه؟ یعنی شما فکر میکنید این آدم رو که مثلا 30 سال تو این مملکت داره و اون به میلیونی میگیره و داره به هزاران نفر نداره درس میده، این مطلب نمیفهمه که آقا اونجا اسم نبرده و آقا اصلا کارش همینه که ملاکا رو بگیم، میگه یه ویژگی هایی رو گفت که همه به احمد نژاد میخوره. خب نامزد شما ویژگی هایی که نظام نیاز داره نداره، و گناه رهبر چیه؟ رهبر میگه آقا به کسی در بدید شجاع باشه، اون نامزد شما ترسویه. میگه به کسی در بدید اهل کار باشه، نامزد شما اهل تنبلیست. به کس اهل درد مردم داشته باشه، نامزد شما نداره، چیکار کنیم؟ میگه نگه چون به اون تطبیق میخوره. بحث کردن با اینا چیز نداره، از یه جای دیگه ای باید شروع کرد. یعنی اول باید عصبانیش کنی، اول باید تعادلش رو به هم بزنی، اول باید بقبولونی که اون از تو برتر نیست، بقبولونی بهش که اون منطقش بعد این سال 88 می اومدم صحبت میکردم با بابا، گفتم ببین اول کاری آقا یه چیزو صحبت کنیم، شما طرف من اون طرف میز نیستی، یه نزایی شد بعد ده ماه من بردم، تو شکست خورده، منطقت منطق شکست خورده هاست، منطق شکست خورده ها یعنی که وقتی من میگم باید حرف بزنیم، وقتی نمیشه که تو این مملکت این همه چیز کردیم ما رد شدیم و شما شکست خوردیم، تو حق نداری الان مطالبه کنی، من باید مطالبه کنم، تو حق نداری مطالبه کنی، من باید مطالبه کنم، اگر بزرگواری کردم به تو اجازه دادم حرف بزنی حرف میزنی، الان دور منه، برای اینی که اینجا واسدادم شهید دادم کشته دادم، من حرف زدم تو خیابون اومدم، تو نبردی من بردم. اول کاری رو مشخص کنید دوستان، کاش این حرفا رو از 88 حالا بکوب تکرار میکردیم، تا حرف میزدن خمد از این که حرف بزنیم اول اینا میگفتیم آقا اول موقعیت مشخص بشه، جات مشخص بشه، تو شکست خورده ای تو بزن، یعنی تو گفتی مردم، منم گفتم مردم، مردم به من رای دادن، پس الان وقتی حرف میزنی کلمه مردم رو نیاری اصلا، خودت مردم رو با تو بودن تو برده بودی، مردم با من یک مطلقا از مردم با یه نظر مردم با من بودی،
ملتزم به لوازم این حرف هم هستی؟
باید باشی،
یعنی فردا روزی اونها رأی آوردن،
قاعده همینه، یه زمانی به ما میگفتن آقا چیز کنید رفراندوم بذارید، چرا رفراندوم نمیذارید؟ پاسخ ما پاسخ حقیقی تو دانشگاه تو مناظرات همین چی میگودم؟ میگفتم آقا جان من برای اینی که اینجا نشستم 300 هزار تا شهید دادم، تو میخوایی بشینی 500 هزار کشته بدم مال تو، چرا تو فکر میکنی که نمیدونم من باید الان همه چیزو مفت زدم در اختیاراتو بدم، مگه من مفت اومدم اینجا که بابت اینی که اینجا نشستم زندان رفتم شهید دادم کشته دادم تحریم شدم کلی فشار تحمل کردم، از کجا اومدی یه دفعه ماده یه سیک آقا رفراندوم بذارید ما شما رو قبول نداریم؟ نداشته باشی، تا بوده قاعده ایه، تا بوده قاعده ایه، مگه روزی که آقای خاتمی برد قصه همین نبود؟ تو فاصله 5 ماه آقای عبدالله نوری 6000 مدیر رو تو مملکت جابجا کرد، 6000 مدیر رو تو فاصله 5 ماه جابجا کرد، ما حرفی زدیم؟ در هر حال اون برده بود، مردم با اون رای داده بودن، اون برده بود، الان تیمش اون باید میچید، مسئول اون تعیین میکرد، همه کار اون تعیین میکرد،
یعنی در اون همچین شرایطی ما نباید
حرف بزنیم؟ حرف؟ اونم حرف بزنه، لیکن با منطق شکست خورده حرف بزنه،
یعنی ما باید اونجا با منطق شکست
همین کارم کردیم، تا ما حرف زدیم گفت آقا تو پیام دوم خورده رو درک نکردیم،
خب اون
روزی صد بار تو گوش ما زدند،
خب اون اشتباه کرد،
نه ببین قدرت و بازی و قدرت رو سهل نگیرید دوستان، ما خارج از یه جایی خارج از فضا است، من بحثم چون تمام شد زمان به فضای چیز
خارج از هر شناسی است.
ببینید دوستان این حرفی که من دارم میگم تو منطق دنیا غیر معقول نیست، اینی که من میگم آقا من 300 هزار کشته دادم تو میخوایی بگی 500 هزار کشته بدم آقا تو میشه، یک مورد در دنیا، یک مورد در طول تاریخ نداریم که یه قدرتی بعد از اینی که قدرتش رو تثبیت کرده الان در اصل قدرتش نمیدونم اصل قدرتش رو به رأی مخالفینش بذاره، یک مورد نداریم، سیرامیرون نمیدونیم یه مورد بیارید کجا امیرالمومنین علیه السلام وسط مثلا بعد جنگ نهرمان بیاد بگه مردم ناراحتی از من بیا میره رأی گیری بکنیم منو میخواین یا نمیخواین، علی داره دفاع میکنه داره شمشیر میکشه برای خودش، ده حق با منه حق با جریان من، اگه غیر این باشه عقلانیت علی زیر سوال میره، عقلانیت علی باید معتقد باشه که حقه تا اجازه داشته باشه که شمشیر بکشه و شمشیر بکشه، حتما معتقده که حقی که داره به پایه این حق داره میکشه و غیره، قاعده همینه، اونا هم همین کاری کردن، من برای همین دارم برای تو میگم آقا جون خیلی به نوشته ها جدی نباشی، صحنه قدرت صحنه سیاستی چیز دیگه است، اونش هم همینه، شما فکر میکنی الان من که دارم حرف بزنم آمریکایی داره کتاب میخونه، یعنی با کتاب میخواد منو قانع کنه، جریان رقیب من با کتاب و مقاله داره منو قانع میکنه، فکر میکنید واقعا اینه؟ میدونید من چی میخوام بگم دوستان؟ یه جاهایی با ملاک‌های اونا ما میبریم جلو. من میگم وقتی گردن آیین نظام ما رو رد میکنیم، بعد از اون اجازه ندیم آدمایی که قرار تو جایگاهی نمیدونن شاکی نباشن تو جایگاه شاکی باشن. السلام علیکم.